بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
می‌زنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های نگاهی دوباره به قرآن در خدمت شما هستیم و حضور مغتنم کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی رو هم در استدیوی برنامه داریم و خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و از پیش عذرخواهی میکنم به خاطر صدایی که به خاطر سرماخوردگی دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون با اینکه کسالت هم داشتید تشریف آوردید به برنامه. ما در برنامه گذشته دنبال کردیم مباحث شما رو، در مورد ایمان صحبت کردید و حالا با استفاده از آیات قرآن مراحل ایمان رو صحبت کردید تا حدی، اما حالا این سوال رو می‌خوایم مطرح کنیم توی این برنامه که این همه صحبت از ایمان میشه، ما باید ایمان بیاریم، ایمان بیاریم، ایمان بیاریم. خب به چی باید ایمان داشته باشیم و ایمان بیاریم؟ آیا همون ایمانیه که آغاز بلوغ ما اون شهادتین رو گفتیم و خدا رو قبول کردیم اون ایمان هست، یا نه مراحل مختلف داره، متعلقات مختلف داره که باید به اونها هم ایمان بیاریم؟
ببینید، در یک نگاه کلی انسان به سه قسم تقسیم میشه: انسان مؤمن، انسان مشرک و انسان کافر.
بله.
یعنی یک انسان یا ایمان به مبدا و معاد داره یا مشرکه، برای خداوند شریک قائله، یعنی خدا را قبول داره، شریکش را هم
قبول
داره،
در کنارش یه خدای دیگه ای.
بله. نوع سوم از افراد این است که این اصلا کلن ایمان ندارن، کافرن، به مبدا و معاد کفر می‌ورزن. در جلسات قبل درباره عوامل ایمان و درباره اهمیت ایمان در قرآن، که ایمان سرمایه است که با اون سرمایه میشود انسان خودش را از جهنم دور کرد، یعنی با اون سرمایه میشه جهنم را خرید، گذاشت کنار، ازش دور بشی، به عنوان این که یک سد راه شماست، پول بدی بذارش کنار
یا خاموشش کنیم.
اینجا دیگه پول نمیتونه کاری انجام بده.
نه.
اینجا یک سرمایه دیگری میخواد که یا ایها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. یه تجارتی است که انسان را از عذاب علیم نجات میده. حالا عجیبه ببینید که اینجا خطابش به مؤمنانه، نمیگه یا ایها الذين كفروا، نمیفرماد یا ایها الناس، میگه یا ایها الذين امنوا، ای کسانی که ایمان درجه ضعیف را دارید، که با این درجه ضعیف از ایمان اگر حرکت کنید مسیرتون به عذاب علیمه. میخواید یک تجارتی رو به شما راهنمایی کنم که اگر برید تو این تجارت و سود کنید، یعنی ایمان قوی به دست بیاورید، شما را از عذاب علیم نجات میده. که اون بحث دوباره تؤمنون بالله و رسولهی و تو جاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم است.
با اینکه آمن اومده باز تؤمنون.
احسن. معلومی که خدای سبحان اونجا اونهایی که گام اول از ایمان رو برداشتن هم تهدیدشون میکنه و هم تهییجشون میکنه. تهدید میکنه به اینکه این مقدار از ایمان شما را از عذاب علیم نجات
نمیده.
اگر میخواید نجات پیدا کنید، یک تجارت خانه هست، باید برید اون تجارت خونه و اونجا تجارتی کسب کنید که نتیجه اون کسبتون از اون تجارت نجات از عذاب علیم. خیلی نکته مهمی. خیلی این آیه رو میخونیم اما دقت به این قصه نمی کنیم که این آیه چه پیام عمیق و دقیق و عظیمی داره. یا ایها الذین آمنوا، خطاب مؤمنینه. هل ادلکم علی تجارت، میخواید راهنمایی کنم شما رو بر تجارتی که تنجیکم، نجات بده شما رو من عذاب علیم، از عذاب علیم. آقا میگه مؤمنان جهنم میره.
اصلا خطاب به مؤمنانه.
میگه بله، چون در ادامهش میگه که تؤمنون بالله، یعنی ایمان کامل به الله و رسول خدا، ایمان کامل به رسول خدا. ایمان به خدا و رسول خدا باید علامت داشته باشه. علامتش اینه که با مالت و جانت در راه اون خدایی که بهش ایمان داری جهاد کنی.
درست.
یعنی این که مثلا من بگی من ایمان آوردم، این که ادعاست، باید اثبات کنی. این را اثبات کرده این است که ای خدایی که تو خالق منی، تو صاحب منی، تو مالک منی، هر امر کنی با سر اون کار را انجام میدم، به سرعت دنبال انجام اون کار میرم. حالا عرض ما این بود که تو جلسات قبل راجع به درجات ایمان و اینکه قرآن ایمان را به عنوان یک سرمایه بسیار عظیم و بزرگ معرفی میکنه که انسان را از عذاب علیم نجات میدهد، یک به بهشت میبرد، دو خب حالا انسان مؤمن یکی از اعتقاداتش این است که دنیا محل گذر است، دنیا متجر اولیای الهیه. چرا که در نهج البلاغه داره که دنیا متجر اولیاء الله،
تجارت خونه،
تجارت خونه، مزرعه است. اینجا جای کشت است و اونجا جای برداشتش. خب اگر انسان چنین اعتقادی و ایمانی داشته باشد، لازمش این است که واقعا در مقام عمل هم به اونجی که ادعا میکنه یا میگه من ایمان دارم، باید در مقام عمل هم اهل اقدام میشود. خدای سبحان میفرماید که اقدام کن در راستای اون ایمانت، تا تجارتی کسب کنی، تا سرمایه ای کسب کنی که نتیجهش نجات از عذاب علیم و ورود در بهشت موعود است. خب حالا بس اینجا از داری رسوندید به اینجا که خب حالا ایمان به چی؟ ایمان چقدر؟ به چی ایمان داشته باشیم؟ یا ایها الذین آمنو، آمنو، اونم داریم در سوره نساء.
بله.
ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان بیاورید. خب ایمان آورده ایم دیگه، خود تحصیل حاصله که بسید. مثلا میگیم که یکی از آنین که آب خورده اید، آب بخورید، بخشید آب خورده ایم دیگه، تحصیل حاصل محاله دیگه. نه، اون که فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی ای کسانی که در مرحله آغازین از ایمان هستید، به مرحله های بالا دسترسی پیدا کنید که اون مرحله از ایمان هست که شما را از عذاب علیم نجات میده. خب حالا اون مرحله یعنی چی؟ یعنی به چی ایمان بیاوریم، چقدر ایمان بیاوریم؟ پس دقت کنید، ما تقسیم کردیم انسان را به انسان مؤمن، انسان مشرک، انسان کافر. انسان مؤمن را هم باز قرآن داره تقسیم بندی میکنه به انسان مؤمنی که در مرحله آغازین از ایمان است، یا ایها الذین آمنو آمنو،
و انسانی که باید حرکت کنه.
یعنی خود مؤمنان را هم درجه بندی کرده.
درست.
اونهایی که در مرحله آغازین است میگه حرکت کن، ایمانتو کامل کن، تکمیل کن، جلو برو. ما الان بحثمون در مرحله اولی یعنی انسان مؤمن. انسان مؤمن اگر بخواهد ایمانش را کامل کند چه کار باید بکنه؟ بگیم اولین سخن این است که ما باید ایمان به مبدا و معادی متعلق ایمان. ایمان به چی تعلق میگیره؟ باور قلبی به چی تعلق میگیره؟ باور قلبی به این تعلق بگیرد که من خالق دارم
دست.
که اون خالق من صفاتی دارد، اون خالق من سمیعه، اون خالق من بصیره. علم یعلم ان الله یرا، نمیداند که خدا داره میبینه. علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونه که خدا داره میبینه. یعنی ایمان داشته باشه به این که خدا همین الان حاضر است و ناظر است. امام رضوان الله تعالی علیه یک تعبیر قشنگی داشت، فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت
نکنید.
محضر خداست یعنی چی؟ یعنی در حضور خداست، یعنی از خدا غایب
نیست.
ایمان به این داشته باشید که تو اگر خدا را نمیبینی خدا تو را
میبیند.
خب پس ایمان به خدا داشته باشید. اینجا این سوال پیش میاد که کدام خدا؟ ما توحید در خالقیت داریم، توحید در ذات داریم، توحید در افعال داریم، توحید در طاعت داریم، توحید در عبادت داریم، توحید در حاکمیت داریم، توحید در تشریع داریم. اینجا هست که اون مسئله انسان مؤمن و انسان مشرک سر کلش پیدا میشه. انسان مؤمن، بحث متعلقات ایمانه، انسان مؤمن اون انسانی است که قائل باشد، باور داشته باشد به خدایی که از حیث ذات یکیست، دوتا نیست. قائل به تثلیث سه خدایی، خدای پدر و خدای
پسر
نباشی، قائل به خدای اهریمن، خدای چه، این دو خدایی و سه خدایی اینها نه، قائل باشی که اون خدایی که خالق هستی است در ذاتش واحد است. اینجا هست که اون رگه های ایمان واقعی و آرام آرام شرک سر کلش
پیدا
میشه. حالا متاسفانه بس حالا اگر خدا توفیق داد ادامه پیدا کردیم تا جایی رفتیم، ما بر اساس آیات قرآن، ما از مکتب اهل بیت که پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، در همه مراحل توحید ما موحدیم.
درست.
و دشمن در اینجا شبه پراکنی میکند بر این که شیعه در بعضی از مراحل توحید مشرکه و ما بر اساس آیات قرآن اثبات خواهیم کرد که ما در همه مراحل، یعنی چی؟ در توحید در ذات، شیعه معتقد است که اون ذاتی که هستی را خلق کرده از واحد است، دوتا نیست.
درست.
لوکان فیهم آلهتون الا الله لفسدتا، نمیشه دوتا خدا.
درست.
این توحید در ذات. پس ایمان داشته باشی به خدایی که ذاتن
یکیست،
ایمان داشته باشی به این که خالق هستی هم یکیست. اون کسی که خلق میکنه همون کسی است که ذاتش واحد است، اون ذات واحد است که داره خلق میکنه، خالقه. همون ذات واحد است که تمام افعالی که در عالم هستی شکل میگیرد به دستور او و به اذن اوست. و ما رمی تا از رمیت ولکن الله رما فاذا مرست فهو یشفین. یعنی حتی دکتر نیست که مرا شفا میدهد، وقتی من مریض میشم
خدا مرا شفا
میدهد. خب پس اگر اینجوری باشه چه دکتر میریم؟ میگیم دکتر ابزار است. حالا آیات رو بشون و ازا، این کلام هست ابراهیمه، و ازا مرض تو، وقتی که من مریض میشم فهو یشفی و الذی یمیتنی ثم یحیین. ببینید یا در آیه بالاش الذی خلقنی فهو یهدی، اون کسی که مرا خلق کرده همونم مرا
هدایت
میکنه، والذی هو یطعمنی، کسی که مرا طعام میدهد و یسقین، یعنی همون کسی که من خلق کرده همون کسی است که من طعام میده و همون کسی است که من رو سیراب میکنه، وقتی مریض شدم همونی که من رو شفا میده، همون است که من رو میمیراند، همون که هست که من رو حیات میده. خب اینا رو داری؟ بخورده بحث سنگینیه
دیگه. بله یه مقداری
بعد خود قرآن اینجا فهمد که مثلا بجه به عسل میگه که خداوند در عسل شفا قرار داده است.
باز با این آیه یه مقداری خب ناسازگار به نظر میرسه.
خود خداوند فهمد که در عسل شفاست، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین،
قرآن هم
خود شفاست. قرآن خب اونجا که از ابراهیم فهمود که و ازا مرستو فهو یشفین، از این طرف میگه که خود قرآن شفاست. قرآن یعنی کلمات قرآن هست، آیات الهی. از اون طرف هم که راجب این آیه شابود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب اون آیه دیگه هم که راجب خود شفا در عسل هست. ما اعتقادمون اینه که اگر ما برگردیم بگیم که طرف عسل خورد خوب شد، این شرک نیست، به خاطر که خداوند شفا را در عسل قرار داده است. خب عسل به ذات و به استقلال شفا میدهد؟ نه، به وسیله ایست که خداوند شفا را در اون وسیله قرار داده. کسی که دارو میخوره، قرص میخوره، خوب میشه. اگر نخوره خوب نمیشه. کسی که میره بیمارستان عمل میکنه، اگر پزشک نباشه، این رو جراحی نکنه، اون رو ندوزد درست حسابی و اون رو عرشبت که مداوا نکند، خوب نمیشود. خب از این طرف میگه توحید در افعال که از حضرت ابراهیم یاد گرفتیم و اعظام مرستفه و یشمین، از اون طرف هم میگیم که فلانی رفت دکتر و دکتر خوبش کرد. این با اون آیه میگه سازگاره، میگه مثل همون جایی فرمود در عسل شفاست، اینجا هم خود این پزشک به اذن الله داره، یعنی اگر اراده خدا تعلق نگیرد به این که این شخص، این پزشک شفا بدهد، نمیتواند شفا بدهد.
یعنی مرکز صدور شفا یک جاست، از اون به اون ابزاری که باید ساطع بشه ساطع شده.
اون ابزار همه به اذن الله دارن کار میکنن. اذن الله چطور در عسل شفا قرار داده است، در دست پزشک هم شفا قرار داده. پس اوست در عسل که شفا میده. این اعتقاد ماست. اگر کسی محضر امام معصوم میرسد و از اون میخواهد که مرا شفا بده، با نگاه توحیدی از مکتب اهل بیت اسمت بزارد، یعنی این که ای بنده خالص خدا که شدی ولی خدا، جز اولیای الهی هستی، از خدا بخواه که خدا حرف تو را رد نمی کند که من شفا پیدا کنم.
از یه واسطه اینجا اضافه میشه.
بله، یعنی کاملا این که میگه خدمت امام رضا علیه السلام رفتی، مریض ما رو دعا کن، مریض ما رو دعا کن، یعنی بر از امام رضا علیه السلام که بنده خداست، بنده مخلص خداست و پیش خدا آبرو دارد، از او بخواه که دعا کند که خدا
مریض
را شفا دهد. این پرتب کاملا آیات الهی، مثل همون شفایی که در عسل قرار داده.
درست.
چطور در عسل شفا قرار داده؟ یا مثلا فرض کنید ما در بحث طاعت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم، درسته؟ بعد وقت میگه که استعینو به صبر و صلات. پس چطور شد؟ از اون طرف به ما یاد میدهد که بگو فقط و فقط تو را عبادت میکنم. خب عبادت میکنیم و فقط هم از تو استعانت میجوییم. اما اینجا میگه که استعینو به صبر و صلات. صلات رو معنی کردن معنی عصبت که صبر رو معنی کردن به روزه، یعنی از روزه کمک بگیر. روزه که نشد خدا، از نماز کمک بگیر اینکه نشد خدا. پس چطور میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو را عبادت میکنم و از تو استعانت میجویم. اینجا میگه استعانت از نماز بجوی، استعانت از روزه بجوی. وابتغ الیه الوسیله، میخواهی به سوی خدا بروی با وسیله برو. حرف ما در نگاهی دوباره به قرآن اینه که قرآن به ما می آموزد که سرمایه اصلی که ایمان است را کسب کنیم. هر کس تو این دنیا 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال عمر کرد، دارای ثروت شد یا نشد، یا نشد
بله،
اما دارای ثروت ایمان نشد، قرآن او را خاسر معرفی میکنه. خاسر هم ورودش در جهنم قطعی است. والعصر ان الانسان لفی
خسر
الا الذين آمنوا، فقط سرمایه ایمان است که انسان را از خسران و از جهنم نجات میده. این اهمیت بزرگی که قرآن به ایمان داده است، یکی از متعلقات ایمان، ایمان به خداست در همه مراحلش، چه در مرحله توحید ذات، چه در مرحله توحید صفات، در توحید صفات هم چه در مرحله توحید افعال، توحید در عبادات، توحید در خالقیت، توحید در تشریع، توحید در حاکمیت، در همه ابعادش باید موحد باشه.
میتونیم بگیم پایه ایمان آوردن اولش این هست دیگه، که خود خدا رو به خدا بودن بپذیریم، ایمان بیاریم، بعد حالا بعد در مورد افعال خداوند، در مورد
بله.
بله اسماء خداوند،
اول بعد اثبات کنی خدا هست،
بله،
بهش ایمان بیاوری، بعد ایمان بیاوری که این خدا واحده، توحید در ذات،
وارد صفات است،
بعد افعالی که در عالم خارج اتفاق میفته، لا مؤثر فی الوجود
الا الله،
الا الله، ایمان به این بیاری. اون وقت دیگه مثل فرعون عمل نمی‌کنی که بگی انا ربکم الاعلا، دیگه مثل قارون عمل نمی‌کنه که بگی که وقتی اون دوستاش بهش گفتن بابا این همه ثروت خدا بهت داده، خب یه مقدارش به فقیر فقرا بده، کمک کن. گفت نه، من خودم از تدبیر خودم و علم خودم به دست میارم، چه لفظی به خدا داره؟ ببین این توحید در ربوبیت نداره. ممکنه که قارون توحید در خالقیت داشت، توحید در ذات داشت، اما توحید در افعال و ربوبیت نداره.
درست.
یعنی میگه که این کار رو خودم تدبیر کردم، خودم اندیشیدم، خودم فکر کردم.
همین که خودش رو محور بدونه،
آها، یعنی برای خودش اعتبار ذاتی قائله
در مقابل خداوند،
در مقابل خدا، در حالی که از نگاه قرآن اون چی که حقیقت دارد، اون چی که حقیقت دارد فقط خداست. ما بقی همه وجودشون وجود ربطیه، همه وجودشون وجود اعتباریه. به خاطر همین هم نبوده بود و بعدم دوباره نبود،
نبود.
اما یبقا وجه رب بکی، وجه رب بس که باقی میموند.
درست.
کل من علیها فان، تمام اون چی که هست همه فانیست مگر وجه رب. خب انسانی جا که تحت تربیت قرآن قرار میگیرد، او در همه مراحل توحید ایمان دارد، اونم در درجه بالایی از ایمان، نه در درجه ضعیفی که سوسو بکشد.
دوست.
که اگر سوسو بکشد حتما در امتحانات ابتلاعات گرفتار میشود، مثل شیطان. ببین شیطان توحید در خالقیت داره، میگه خلقتنی من نار خلقته من تی، خدایا خدا من سوال که خود چرا پس سجده نگردی با آدم؟ آقا چرا سجده کنم؟ تو خودت من از آتش و نور خلق کردی، اون از گل گندیده خلق کردی. خب آتش و نور که میگه خالق بودن،
یگانه بودن خدا رو در خالقیت قبول داره،
اما در تکبیر، در توحید، در ربوبیت قبول
نه.
میگه از این که تو تدبیر میکنی و میگویی که سجده کن به آدم، این تدبیرت قبول ندارم. قال ما منعک الله تسجد اد امرتک، چی شد وقتی که من امر کردم که سجده کنی چی من کرد که تو سجده نکردی؟ قال شیطان گفت انا خیر من، من از شیطان انسان. من از انسان بهترم. چرا؟ چون خلقتنی، خلق کردی تو مرا، یعنی من شیطان را، من نار، و خلقته من تین، اما انسان را از تین و از گل گندیده بدبو خلق کردی. پس می‌بینید اون توحید در خالقیت
هست،
داره، میگه تو خلق کردی،
درست،
اما توحید در ربوبیت
نداره.
پس اون ایمانی سرمایه است. من این تأکید میکنم که اگر کسی داشته باشد از عذاب علیم نجات پیدا میکند و هم جوار اولیای الهی در بهش میشود، که در همه مراحل توحید ایمان داشته باشد،
درست.
نه فقط ایمان به توحید در خالقیت داشته باشد، بلکه ایمان در توحید ربوبیت هم داشته باشد، در توحید در عبادت هم داشته باشه، فقط خدا را عبادت کنه. لذا در روایت داره اگر کسی به کسی احترام کنه به خاطر پولش، سلام بده به کسی به خاطر ثروتش، این مورد لعن و نفرین هستی قرار میگیره. میگه تو فقط باید خدا رو عبادت بکنی، احترام به دیگران به خاطر پولشان نه، به خاطر انسان بودنشون، به خاطر که تو انسانی، او هم انسانه، نه که شیفته پولش به شیفته قدرت. قادر علی الاطلاق فقط
خداست.
خداست،
درست. خب خیلی ممنونم حاجی ملکی از شما. من خدمت شما عزیزان بیننده عرض کنم که راه های ارتباطی برنامه زیرنویس شده، شما میتونید استفاده کنید، سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید و انشاءالله توی برنامه هر جایی که به فراخور بحث کشیده شد به سمت سوالات شما، حتما سوالاتتون رو هم میپرسیم، جوابتون رو از حاجی ملکی خواهیم شنید. پس این فرصت رو از دست ندید، هم از طریق سامانه پیام کوتاه و هم از طریق نرم افزارهای پیام رسان میتونید استفاده کنید. سوالات و موارد، حتی اگر نکته نقدی بر صحبتایی که توسط کارشناس برنامه مطرح میشه داشته باشید، اونها رو هم برامون بفرستید، هیچ اشکالی نداره، میتونیم مطرح کنیم و اگر پاسخی باشه که قطعاً ممکنه ما به دلیل سوء تفاهمی باشه یا نکته‌ای که جا افتاده روشن میشه و مطلب انشاءالله در اختیارتون قرار میگیره. با برنامه نگاهی دوباره به قرآن با ما همراه باشید.
تشنه کامان بده نصیبی از باران در این بیابان، اسیرم و ما تو حیرم، بانگ نجاتی، آب حیاتی، منم و قوای توفان، محو تماشایت زیبایی، محو تماشایت زیبایی، عالم عالم مصطفایی، به درد جانم تو دوایی. یا رضا مولا مولا مولا، یا رضا مولا شده دوباره بارانی، نگفتم اما راز دلم را میدانی، شمس و شموسی، انس نفوسی، سایه هم نگزدانی، برا ستانت لبهای ما، برا ستانت لبهای ما، نام تو آید از نای ما، یه گرم از ولایت دلهای ما. یا رضا مولا مولا مولا، یا رضا مولا مولا مولا، یا رضا مولا مولا مولا.
خب عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و برنامه نگاهی دوباره به قرآن رو تقدیمتون میکنیم در ایام دهه کرامت، دهه بسیار شادی که از میلاد بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شد و آهسته آهسته قدم به قدم ما رو داره به میلاد حضرت سامن الحجج شمس الشموس امام علی ابن موسی رضا علیه السلام نزدیک میکنه، آقایی که سایه کرامتش، سایه بزرگیش بر سر تمام مردم ایران که هیچ بر سر تمام مردم دنیا افتاده و انشالله که همیشه افتخار داشته باشیم زیر سایه اهل بیت علیهم السلام باشیم و از خدا میخوام که انشالله زندگی هاتون رو به یمن این مولود مبارک پر از برکت و شادی کنه. در خدمت شما هستیم از برنامه نگاهی دوباره به قرآن. یه نکته ای رو من خدمتتون عرض کنم که دوستانم گفتن خدمت شما بگم، این که از امشب به امید خدا برنامه مستقیمی، ویژه برنامه مستقیمی رو از مشهد الرضا و از حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام تدارک دیدن دوستان و همکارانم که انشالله به صورت زنده و مستقیم هر شب ساعت 22 ده شب تقدیم شما میشه. اون برنامه رو هم همراهی بفرمایید. قطعا موارد بسیار خوبی، نکات بسیار خوبی توسط کارشناس برنامه مطرح میشه، قابل استفاده است و از همونجا هم انشالله سلامی بدیم به حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا و از خدا میخواییم که به همین زودی ها به همون توفیق بده به پابوس اون حضرت مشرف بشیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی هستیم، کارشناس برنامه، و داریم در مورد ایمان از ایشون صحبت میکنیم و سوال میکنیم. در قسمت قبل حجای ملکی فرمودن در مورد شیطان آیاتی از قرآن را آوردن و گفتن با توجه به این آیات شیطان خداوند رو خالق یکتا میشناسه، چون میگه خدایا تو من رو خلق کردی از نار، از آتش، و تو بودی که انسان رو از گل خلق کردی. پس خداوند رو به خالقیت قبول داره اما به ربوبیت قبول نداره. همین اسنای برنامه، همین که شما زمانی که میان برنامه رو میدیدید، عزیز بیننده‌ای پیامکی زدن با شماره 933-3095 و حاجی ملکی سوالی پرسیدن. گفتم که در سوره صاد آیه 79 از قول شیطان آمده رب فانظرنی الی یوم یبعثون، که به من مهلت بده تا زمانی که اون روز موعود فرا برسه. آیا از این آیه استفاده نمی شود که شیطان حتی ربوبیت خدا را نیز قبول داشته؟
بله، ایشون از کلمه اون ربه میخواد استفاده کنه که خدا رو با عنوان رب خطاب داده، رب فانذرنی الی یوم یبعثون. سوال دقیقی، میگه شما گفتید که شیطان توحید در خالقیت داشت اما توحید در ربوبیت
نداشت،
در حالی که در اینجا خدا رو به عنوان رب
بله
مورد خطاب قرار میده، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. اونجا دیگه الى یوم الوقت المعلوم فرمود، او درخواست کرد الى یوم یبعثون، یعنی روز قیامت. خدای سبحان گفت باشه مهلت بهت میدم اما الى یوم الوقت المعلوم،
زمان
وقت معلوم. حالا راجع به این وقت معلوم در صورت که بحثای زیادی وجود داره که این وقت معلوم کیه، بعضی گفتن قبل از قیامت است، بعضی گفتن تا زمان ظهور حضرت هست. قال فبعزتک، شیطان گفت که خیلی خوب، حالا که من مهلت دادی تا وقت معلوم، پس به عزتت قسم لاغوینهم اجمعین، همه رو اغوا میکنم، گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونهایی که بنده تو هستن، اولا دوما بنده مخلص هستن، نه مخلص، مخلصین.
درست.
فرق بین مخلص با مخلص اینه که مخلص تلاش میکند که کارشو خالص انجام بده، مخلص یعنی خداوند کمک میکنه اون خلوصش خالص‌تر بشه.
درست.
مخلص یعنی خالص‌گردانی شده توسط خدا. این که فرمود از تو یک قدم، از تو چی میگم، یک قدم سر به خدا ده قدم در روایت هم داره، یک وجب از طرف خدا ده وجب، این تعبیره اینجوری وجود داره. میگه شما همین که تلاش میکنی مخلص بشوی، خداوند دخالت میکنه، مخلص بودن شما رو تبدیل مخلص بودن میکنه. خب حالا این یه گفتگوی بود بین خدای سبحان و شیطان، و شیطان این سوال رو پاسخ بدیم، اونجا بحث رب را مطرح کرد، در حالی که ما گفتیم ایشان قائل به توحید در ربوبیت نبود و اشکال داشت به مدبر بودن خدا. چطور؟ به خاطر اینکه گفت چرا تو دستور دادی که من به انسان سجده کنم؟
چرا آوردن در مقابل امر خدا؟
این چه تدبیریست؟ این چه تدبیریست؟ سوال. خب آقا شما گفتید فضلشون توحید در ربوبیت نداره، چرا پس خدا رو به رب صدا میکنه؟ به دروغ میگوید اما
باور نداره،
ایمان نداره، میخواند مثل خیلی ها که الله الله میگویند اما بر طبق دستور الله عمل
نمی کنن.
خب نمونش این بود دیگه. ببین در مقام عمل وقتی خداوند امر کرد که به آدم سجده کن، سجده نکرد، خداوند سوال کرد چرا، چه امری باعث شد که تو سجده نکنی؟ چی مانع سجده کردن تو شد؟ خب مانعش اینه که تو خیلی تدبیر اشتباهی کردی، نعوذ بالله. خب چرا اصلا به من دستور دادی که به انسان سجده کنم؟ من از نورم و از گله. خب بعد میگه چرا پس خدا رو به رب صدا میکنم؟ میگه به دروغ،
چون میخواسته یه امتیازی از خدا بگیره، حالا یه موقعیت رو از خدا بگیره، اومده این
یعنی
دروغ.
ادعاش با عملش یکی
نیست.
خب تو چه ربی قائل به ربوبیت خدا هستی که به ربوبیتش اشکال میگیری؟ به مدبر بودنش، به تدبیرش
اشکال میگیره.
این چه رب گفتنه؟ این همین چیزی که ماها تو زندگیمون زیاد داریم، که به خدا قسم میخوریم، خدا خدا میگوییم اما خداگونه عمل نمی کنیم. این راجع به سوال. من چند تا آیه از آیاتی که دلالت بر مدبریت خداست رو اگر اجازه بدید بخونم، حالا اگر سوالی آمد باز این سوال ما رو بررسی میکنیم. بناجایی داریم ما باید ریشه اشکال رو در زندگی خودمون و زندگی انسان ها پیدا کنیم. من خیلی فکر کردم، یعنی اگر بگوییم تمام انبیا آمدن برای یک چیز، بگه اضافه نگفتیم، و اون ایمانه، کسب ایمان. و اگر بگوییم هدف از خلقت انسان فقط یک چیزه و اون کسب ایمان، به گزاف نگفتیم. اگر بگوییم انسان خلق شده است فقط به یک هدف و اون کسب ایمان، باز به گزاف نگفتیم. و اگر بگوییم سرمایه انسان فقط یک چیزه و اون ایمان است، باز به گزاف
نگفتیم.
این اندازه ایمان مهمه. اگر ایمان به معنی واقعی در بین انسان ها شکل بگیره، دیگه دروغ، دیگه رباخاری، رشوخاری، حق بازی، نارو زدن، خلف وعده، پیمان شکنی، ظلم، ستم، اینا دیگه معنی پیدا نمی کنه.
وقت اونجایی که خداوند در قرآن میفرماید که ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبادت، با ایمان چه ارتباطی پیدا میکنه؟
خیلی سوال خوبیه. عبادت بدون ایمان، لذا اونجا فهمیدن که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعد خیلی از مفسرین گفتن ای تفسیریه، ای لیعرفون،
شناخت،
یعنی بشناسندش بعد عبادتش کنن. میگن میشه انسان چیزی رو که نشناخته عبادتش کنه؟ فاذا عرفو عبدو، وقتی که بشناسندش عبادتش میکنه. خب پس بنابراین اون عبادت یعنی نتیجه ایمان. اون آثار ایمانه. انسان وقتی که مؤمن شد بلا فاصله بعدش رفتارش عوض میشه، رفتارش بر اساسه. چون ایمان ما سه حیطه داریم، یه حیطه دانشی داریم، یه حیطه گرایشی داریم و یک حیطه رفتاری داریم. در حیطه دانش هم بحث اعتقاد و باوره. شاید اینجا این سوال مطرح بشه، مثلا بگن رابطه اعتقاد، اعتقادات و رابطه ایمان و رابطه تقوا چیه؟ ایمان بدون اعتقاد امکان نداره. ایمان به چی داشت وقتی شما چیزی نمیشناسی به چی ایمان بیاوری؟ پس اول باید بشناسی. لذا در باره اهمیت علم گفتن انفع علم خداشناسی است و خودشناسی. در مقابل علم فیزیک و شیمی و جغرافی و تاریخ و چه و چه گفتن اون علمی که ملائکه بال خودشون رو میگسترانند تا طالب اون علم بالهای پایش را روی بالهای فرشتگان بگذارد، اون علم، علم خداشناسی و انسانشناسی است.
درست.
بدان انسان خالق دارد، باید پیرو دستورات او عمل کند، بداند این انسان مخلوق اون خالق است و در حیطه قدرت اوست و سعادت این انسان رو او رقم میزند و طبق دستورات او شکل میگیرد. لذا اونجا هم که و ما خلقت الجن و الانس، ما جن و انس را خلق نکردیم مگر اینکه بندگی کنند، عبادت کنند. این عبادت و بندگی در گروه ایمانه، به ایمان هم در گروه شناخته.
درست.
حالا آیش آوردن و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود. خب چی عرض میکردن؟ شما سوال رو مطرح کردید که
همین بحث شیطان بود و ربوبیتش خداوند که شیطان قبول نمیکرد و نپذیرفت.
من داشتم این عرض میکردم که اگر بگوییم که هدف از خلقت انسان و مقصد انسان کسب ایمان است، فقط به گزاف نگفتیم. چون اگر ایمان بیاید همه چیز دنبالش میاید. وقتی شما ایمان به توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در تدبیر، توحید در حاکمیت، توحید در تشریع، توحید در تقنیم، همه اینها رو یعنی گفتی فقط یک ذات هست که خلق میکند، یک ذات هست که تدبیر میکند، یک ذات هست که تشریع و قانون تشریع میکند، یک ذات هست که حکومت و حاکمیت جعل میکند. اگر چنین توحیدی داشتی، ایمانی داشتی، اون وقت شما بر طبق دستورات قرآن عمل میکنی، بر طبق دستورات قرآن یا اکتساب میکنی، کسب میکنی، یا اجتناب میکنی. عجیبه، یعنی کار ما بر اساس دستور قرآن یا اکتساب است یا اجتناب است. انسان مؤمن است که دنبال اکتساب است و دنبال اجتناب. اکتساب نسبت دستورات الهی که این کارها رو انجام بده و اجتناب نسبت به نواهی الهی که آقا شرب خمر نکن. حالا بعضیا از ما سوال میکنن که ببخشید در قرآن هست که مثلا شراب حرام است؟ میگم بابا آیات صریح که خمر را رجس یعنی پلیدی من عمل شیطان میداند، بلکه فجتن بو، من خدا میگویم که از شراب اجتناب کنید. خب کسی که اهل ایمان باشه اهل اجتنابه. اجتناب از چی؟ از نواهی الهی، از اونهایی که خدا نهی کرده.
دوست.
اهل اکتسابه، کاسبه. نسبت به چی؟ نسبت به اوامر الهی. یعنی اگر اوامر الهی رو، دستورات الهی رو کسب کنی، انجام بدی، به منصه ظهور برسانی و اونهایی رو که نه کرده اجتناب کنی، اون وقت میشه بی قد افلح المؤمنون، رستگار میشوی، میرهی از هر گرفتاری و از عذاب برزخ و از عذاب قبر و از عذاب قیامت، حتی از عذاب دنیایی. انسان مؤمن اگر در کنج زندان هم باشد آزاد، آزاد است، چون اون وابسته به مبدأ لایزال است. بله، این اون نکته بود که عرض کردم اهمیت ایمان. لذا شیطان معلوم شد که کان من الکافرین، کان من الفاسقین. این اصلا از اول اعتقاد کامل به خدا نداشته. وقتی که امتحان پیش آمد، مافز ضمیرش آشکار شد. این که امام حسین علیه السلام هم در کربلا هر چی سخنرانی کرد، هر چی خودشو معرفی کرد، بابا میدونید من کی هستم؟ من فرزند رسول خدا هستم، من فرزند زهرا هستم. میدونید من کی هستم؟ من کسی هستم که پیامبر مرا معرفی کرده به عنوان جوانان اهل بهشت. من اهل بهشتم، من اهل فرزند پیامبرم، من فرزند زهرام. اینا اصلا ککشون نمیگزه.
چه بسا میدونستن قبل از اینکه حتی امام معرفی کنه خودش رو، میدونستن
20 سال قبل در اونجا زندگی میکرده. اینها رو این خاندان وحی رو میشناسن. بعد حضرت فرمود که اینها به زبان میگوین ما ایمان آوردیم، فاذا مخسو بالبلا قلت دیامون. وقتی که ابتلا و امتحان پیش میاد، وقت دینداران و متدینین و مؤمنین کم میشن. اینا لغلغه است. این داره میگه خدا، میگه قیامت، میگه قرآن، اما در مقام امتحان که پیش میاد خرما رو انتخاب میکنه، خدا رو انتخاب نمیکنه، دنیا رو انتخاب میکنه، آخرت رو انتخاب نمیکنه. اصلا علت اینه که من آیه در بحث ایمان رو که دارم الان چند جلسه است مطرح میکنم و نمیدونم آخرش هم به کجا میانجامد، از قرآن داریم، چون نگاه دوباره به قرآن حال نزدیک 20 و چند سال با قرآن منوسم. مهمتر از ایمان در دستورات قرآن نیافتم. و اگر مردم توجهشون رو به این مباحثی که من درز میکنم یا مباحث ایمانی که در قرآن وجود داره خودشون بخوان پیگیری کنن، اگر مسئله رو جدی بگیرن و جدی بگیریم، ما صاحب سرمایه ای میشویم که با اون سرمایه فقط میشود آخرت رو خرید،
طبق آیه خود قرآن،
طبق آیه خود قرآن سوره صف آیه 12 که اشتباه نکنم، که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. دیدین تیزرایی که پایین زیر تلویزیون هم میزنن؟ حالا قبلا بیشتر بود، میگفتن بانک مثلا فرض کنید الف اینقدر سود میدهد، بانک فلان اینقدر، همش رقابت در سود. خداوند هم یه تیزری هر روز داره میزنه جلو چشم همه انسان ها که من هم یه تجارت خانه میشناسم، شما رو راهنمایی کنم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، این تیزر خداست، علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. چیه آقا اون تجارت خانه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر. من خدا میگم این تجارت خانه برای شما خوبه اگر بدانید. این بعد رفت بحث شناختی، یعنی شما شناختتون رو باید حتما تصحیح کنید تا اینکه گرایشتون که امر قلبیه شکل بگیره، که اون محبت به دستورات الهی، عشق و گرایش به دستورات الهی، تا وقت در مقام تقوا به منصه ظهور برسه. داشتم اون فرقها رو میگفتم، رابطه اعتقاد با ایمان با تقوا. رابطه تنگاتنگ وجود داره. البته اینجور نیست که هر کسی که بتواند برهان اقامه کند برای اثبات خدا او حتما مؤمن است. نه، میشود. امام رضوان خدا بر این مرد بزرگ بود، میفهمودن خیلی کتاب توحید مینویسند اما بویی از توحید نبردن. پس چه رابطه هست بین اعتقاد و ایمان؟ رابطهش این است که اگر اعتقادی که پیدا کردی بر طبقش عمل کنی، ترکیب بین اعتقاد و عمل نتیجه میدهد ایمان را. ایمان از ترکیب اعتقاد و عمل. این که میگن که العالم بلا عمل کالشجر بلا بتر، پس خیلی هستن که میدانن، عالم هستن اما عمل نمی کنن. بعضی هم هستن که میدانند و عمل میکنن. میگه اگر دانستی و عمل کردی، از ترکیب این دو عنصر علم و عمل تولید میشود ایمان. خب حالا هرچه اعتقاد بیش و عمل بیشتر، ایمان کاملتر. خوب دقت کنید، هرچه اعتقاد قویتر، عمیقتر و بر طبق اعتقاد عمل بیشتر و خالصتر انجام بدهید، از ترکیب این دو عنصر ایمان بیشتری عائد می شود. خلاصش این میشه، انسان هر روز باید و بر اعتقاداتش، بر باورهایش بیفزاید، بر اساس باورهایش خالصانه عمل کند، تا اینکه ایمان تولید شود. ایمان اون وقت با اسم ایمان یعنی همون اصطلاح اون جنبه نیتی و اخلاصی کار، یعنی خلوص در فاعلیت، این وقتی که اون فعل رو انجام میدهی با اخلاص انجام بده. خب اون بحث تقوا، یه سوال هم اینجا من داشت، وقت تقوا فرقش با ایمان چیه؟ تقوا به منصه ظهور رساندن ایمان است.
درست.
تقوا یعنی چشم را حفظ کردن، دست را حفظ کردن از گناه.
ایمان وقتی به رفتار تبدیل میشه بهش میگیم تقوا.
یعنی وقتی که به اون سرچشمه نگاه میکنی میشه ایمان، که همون گرایش ها و اینها باشه. وقتی که این گرایش شکل گرفت، در رفتار
نمود
پیدا میکنه. اون نمود، اون بود، اون ایمانی که وجود دارد، نمودش در تقواست. لذا هرچی ایمان قوی تر، تقوا بیشتر.
خب خیلی ممنونم از ملکی، از شما توضیحات خیلی خوبی بود، خیلی هم جذاب و شیرین بیان کردید.
بجب.
هم من استفاده کردم، هم انشاءالله که بینندگان عزیز از مطالب شما استفاده کردن، انشاءالله توفیق داشته باشیم برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. خب ممنون و متشکریم از شما عزیزان بیننده، با برنامه نگاهی دوباره به قرآن همراه ما بودید. از شما ممنونم. باز هم ایام دهه کرامت رو و پیشاپیش میلاد حضرت سامن الحجج امام علی ابن مستر رضا رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ضمن خداحافظی دلهامون رو روانه مشهد مقدس میکنیم و ذکر شریف صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام رو با هم زمزمه میکنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى، الامام التقی النبی، و حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.